که خوب میخور از همین حالا و وقتی امید هست تو قلبم هرچی که میخوام و به دست میارم واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از هم میشه انگیزه دارم تو هم بیا با من اینجا حرارت هستی که نقطه یه جوشه تو حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و دوشه تو هم بیا با من اینجا حرارت هستی که نقطه یه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه.
خب شنوندای ارجمند، قبول دارین که برنامه ریزی اقتصادی خوب است؟ یعنی درآمد ماهوار خود دیده پیسر قسمی خرج کنیم که اقلا اگر پسنداز نمیتونیم داشته باشیم کم از کم قرضدار مردم دیگه نشویم. باز هم از سعدی علیه رحمه یک فرمایش نقل کنیم که گفته چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. البته این راجع به آدمایی که بسیار خرجوک هستن که حتی متأهل و خانواده دارم که میشن، گپ سعدی را بر خود یک تعبیر فی نفسه میکنن و آستا آستا خرج میکنن، اما خیلی خرج میکنن و نیازمندی های اصلی زندگی را مد نظر ندارن، قناعت هم نمیکنن. یک گپ دیگه راجع به گپ سعدی هست که وقتی دخل نداریم چی را خرج کنیم؟ اولو خرج چی آستا باشه چی غیر آهسته باشه. خب سعدی است که گفته دیگه حتما منظورش این بوده که وقتی دخل ما کم یا پایین است و تقریبا نیست است، حداقل خرج خود مدیریت کنیم که دچار مشکلات عدیده و شدیده نشویم.
اگر قرار به نمره دادن باشه شاید نمره 15 یک نمره قبولی خوب به خودم بدم، هرچند در بعضی مواقع شاید قناعت و اطمینانی نداشته باشم، ولی 15 رو به خود میدم.
این که چقدر اهل قناعت هستم، یک چیزی را که میخوایم بر شما با جرأت بگویم، انسانی که قناعت نداشته باشه در زندگی خود انسان موفق نیست. ما باید قناعت داشته باشیم و چیزی که در زندگی ما است تا ای که بتانیم موفق شویم. اگر خدای نخواسته قناعت داشته نمی باشیم و فکر میکنم که ما را به جایی نمی رسانه، خوب است که در زندگی ما بیشتر آدمی باشیم که قناعت داشته باشیم.
بله سپاس از شما. عبدالخالق جان از بامیان نوشته کرده که قناعت در هر جایی خوب است، مخصوصا در خانواده. اگر آدم در کم و زیاد خانه قناعت نداشته باشه زندگی برای همه تلخ میشه. فرق نمیکنه که مرد خانه باشه یا زن خانه باشه یا عضو خانواده و فرزندان یک خانواده باشه. سپاس از شما و یادآوری این نکته، در خدمت شما هستیم. و از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی میپرسیم سوال شنونده عزیز ما را که پرسیده در شروع زندگی مشترک چی کنم که قانع باشم و شریک زندگیم هم آدم قانع باشه و زندگی آرامی داشته باشیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین. امروز را به خوبی و خوشی آغاز کنین در موردی که در زندگی مشترک چی کنیم که قانع باشیم و شریک زندگی باشه و زندگی باید بگویم که زندگی مشترک و زندگی زناشویی یک روند بسیار پیچیده و در عین حال بسیار شیرین و گرم است. حالا هر جایی که قناعت است خب میتواند بسیار خوب و قشنگ خودش داشته باشه، اما زمانی که قناعت در زندگی مشترک ما به وجود میتونه مزایا و فواید زیاد را و بسیار قشنگ را روی زندگی و لایه های باقی زندگی ما بگذاره و داشته باشه. مهم است که ما در زندگی مشترک خود چون دو انسان از دو باور و فکر و اندیشه و علایق متفاوت زیر یک سقف با هم زندگی را آغاز میکنیم، بسیار مهم است که ما باید قناعت را پیشه کنیم، چون ممکن نیست که آنچه ما میاندیشیم طرف مقابل هم بیاندیشه، آنچه ما خوش داریم طرف مقابل هم خوش کنه، آنچه ما بد میبریم طرف مقابل هم بد ببره و برش ناخوشایند باشه. بنان اولین مورد و دلیل ای است که چون زندگی مشترک است پس نیاز است که بیشتر به قناعت و پذیرش پناه برد و ارجیت و ارزش داد. و این مورد بعضی از مزایا و فواید خود داره که میخوایم به چند مورد و اشاره کنم که میتونم مفید و مؤثر واقع شود. اولین موردی است که ما زمانی که قناعت داریم و یا قانع میشیم، نیازهای ما برآورده میشن. ما اگر قانع نباشیم، حتی اگر میلیون ها افغانی هم در زندگی با ما و بر به خاطر زندگی ما خرج شوه و مصرف شوه، ما تا آخر عمر قناعت نخواهد کردیم. ولی اگر قناعت به وجود بیاید، نیازهای ما آرام آرام برآورده میشه. حالا دوستا خواهد گفت که قناعت چی میتونه که نیاز را برآورده بسازه؟ من فکر میکنم که در بس و موارد و مسائل ما عامل میشیم، سبب میشیم، دلیل میشیم که همسر ما به آرامش برسه و راحت باشه، آرام باشه و در این راحتی و آرامیش خلاقیت کنه، نوآوری کنه، فکر کنه، درنگ کنه، مهارت کسب کنه و به آن چی که ما میخواهیم و آرزو داریم ما را همکاری کنه. یعنی قناعت میتونه آرامش در زناشویی ایجاد کنه. آرامش در زناشویی سبب میشه که آن چی که ما نداریم همچنان به وجود بیاد و به آن چی که داریم اکتفا کنیم و سپاسگزار و شکرگزار باشیم از بابتش. نکته دومم که زیاد نقش داره به نظر من، داشتن انتظارات واقع بینانه است. یعنی زمانی که ما یک همسر قانع میشیم، انتظارات ما واقع بینانه میشن. مشکل در زناشویی و روابط زناشویی معمولا ای است که توقعات ما بیش از حد، انتظارات ما بیش از حد میشن و این سبب میشه که به زناشویی و زندگی مشترک ما آسیب وارد شود. اما زمانی که ما قانع میشیم، انتظارات ما واقع بینانه میشه. قناعت نکردن سبب میشه که ما به مسائل تجملی، ظاهری، پول، پیسه، پرده، موبل، موتر، فلان، بسمدان رو بیاریم و این سبب میشه که ما از زناشویی عقب بمانیم. ما خواستیم میست و خواهش میست که اگر ما میخواییم که به این قناعت برسیم در زناشویی، قبل از او باید به تفاهماتی که در بین ما است برسیم. او سبب میشه که ما در زندگی مشترک خود قانع و سالم و خوب زندگی کنیم.
دوستان عزیز، دیگه بالکل وقت نداریم. تشکر از جناب عظیمی کارشناس برنامه و شما شنونده های خوب کافه صبح رادیو دری راجع به ای پرسش که چقدر اهل قناعت هستین در خدمت شما بودیم. امروز یک شنبه 16 جدی 1403، فردا هم سوال ما ایست که قناعت چه تأثیراتی بر زندگی داره. با اتفاق این پرسش را بهش میپردازیم با بخش های دیگه کافه صبح که انشالله فردا با شما تقدیم شود. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامل الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن مسرزا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتقاد از اینکه در منابر و کتابها از حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام کم یاد می شود بیان داشتند، شیعه در هیچ دورهی به قدر دوره این سه امام از نظر کمیت و کیفیت گسترش نداشته است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر دیروز در پایان مجلس روضه شهادت امام هادی علیه السلام و نقش بی بدیل این امام همام و پدر و فرزند این بزرگوار در گسترش کمی و کیفی تشیع اشاره کرده و فرمودند در هیچ دوره‌ای از تاریخ اسلام تشیع و گستردگی دوره این سه امام بزرگوار نبوده است. بغداد و کوفه در زمان امام هادی و امام جواد به مراکز اصلی شیعه تبدیل شدند و نقش این بزرگواران در ترویج معارف شیعه بی‌نظیر بوده است. ایشان با تأکید بر ضرورت پرداختن به زندگی و معارف این امامان در عرصه‌های مختلف تاریخی و هنری ضمن انتقاد از نپرداختن به این سه امام بزرگوار در این عرصه‌ها گفتند متأسفانه در تاریخ نگاری، کتاب نویسی و حتی در منابر ما به زندگی و معارف این سه امام بزرگوار کمتر پرداخته شده است. بسیار بجاست که پژوهشگران و هنرمندان در این زمینه کار کنند و آثار بیشتری خلق شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین از زیارت جامعه کبیره با عنوان گوهری بی همتا یاد کرده و افسودند. اگر تلاش امام هادی علیه السلام نبود، ما امروز زیارت جامعه کبیره را در اختیار نداشتیم. معارف موجود در این زیارت که بر پایه آیات قرآن و حقایق ناب شیعه است، تسلط و عمق علمی امام هادی علیه السلام را نشان می دهد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین با اشاره به یکی از رمان‌هایی که اخیراً مطالعه کرده و یکی از معجزات حضرت جواد علیه السلام در آن ذکر شده بود، تولید آثار هنری در این زمینه‌ها را کم توصیف کردند و خواستار توجه برای تولید آثار بیشتری در این مقوله شدند. ادامه خبرها. وزیر معادن حکومت طالبان در دیدار با رئیس پروژه خط لوله انتقال گاز تاپی خواستار تسریع این پروژه شد. هدایت الله بدری وزیر معادن حکومت طالبان با محمد مراد امانوف رئیس اجرایی خط لوله انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند موسوم به تاپی دیدار کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت معادن حکومت طالبان این نشست با هدف بررسی پیشرفت‌های اخیر پروژه تاپی و برنامه‌ریزی برای تسریع در اجرای بخش‌های باقی مانده آن برگزار شد. در این دیدار دو طرف بر اهمیت افزایش فرصت‌های کاری برای شهروندان افغانستانی در چارچوب پروژه تاپی تاکید کردند. همچنین موضوعاتی همچون ارتقای ظرفیت مهندسان افغانستانی و بهره برداری بهینه از منابع و توانمندی‌های داخلی هم مورد بحث قرار گرفت. تاپی یکی از بزرگترین پروژه‌های اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود که با تکمیل آن افغانستان ضمن دریافت گاز کافی سالانه حدود 400 میلیون دلار حق ترانزیت گاز به دست خواهد آورد. محمد حسن آخون صدر اعظم حکومت طالبان اواخر ماه سنبله یک سال جاری با حضور در مراسم آغاز کار پروژه انتقال گاز تاپی و سایر پروژه‌های انکشافی شامل نفت و گاز، انرژی و حمل و نقل میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرده بود کابل برای تکمیل این پروژه‌ها همچنان متعهد است. نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت قندهار برگزار گردید. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید هدف آنان بازاریابی و رشد تولیدات داخلی است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت قندهار برگزار گردید. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گوید هدف آن بازاریابی و رشد تولیدات داخلی می باشد. این نمایشگاه که برای مدت 3 روز ادامه خواهد داشت، از جانب اتاق صنعت و معدن، اتاق تجارت و سرمایه گذاری، شرکت بازاریابی سیکارام احمدی و اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد تحت نظر وزارت صنعت و تجارت برگزار گردیده است. مسعود حقمند رئیس اجرایی شرکت بازاریابی سیکارام احمدی و یکی از برگزار کنندگان می گوید این نمایشگاه برای مدت 3 روز خواهد بود که در آن تولیدات داخلی و خارجی در 150 غرفه ها جداگانه به نمایش گذاشته شده است. وی گفت نمایشگاه قندهار به نمایشگاه هایی که در ولایت دیگر کشور برگزار گردیده یک ویژگی دارد که در این نمایشگاه برای نمایش میوه های خشک قندهار که از شهرت خاصی برخوردار است ارزش بیشتر داده شده است.
نمایشگاه تولیدات و محصولات افغان برای 3 روز در ولایت قندهار امروز آغاز گردید که این نمایشگاه دارای 150 غرفه ها از بخش صنعت، صنایع دستی و تولیدات داخلی و خارجی کشور می باشد. در این نمایشگاه که دارای 150 غرفه است، حد اکثرش از تولیدات مهمی که در بخش آهن، خوراک باف و دستوزی است که در کندهار تولید می شود. در این نمایشگاه از ولایت ننګرهار، ولایت های کابل و هرات و پکتیکا هم غرفه داره غرفه های خود باز کرده بود.
رئیس اجرایی شرکت بازاریابی سیکارام احمدی میگوید برگزاری این گونه نمایشگاه ها وسیله خوبی بازاریابی برای تولیدات داخلی می باشد. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنعت و معدن افغانستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت برگزاری این گونه نمایشگاه ها بر فروش تولیدات داخلی در بیرون از کشور نیز تاثیرات مثبت می گذارد. و گفت در حال حاضر افغانستان در 137 سکتور مختلف تولید خودکفا شده است. انجینر عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت قندهار گفت این گونه نمایشگاه ها در تامین روابط بین تاجران و تولید کنندگان نقش مهم دارد. عطا محمد یک تن از غرفه‌داران این نمایشگاه گفت تولیدات بیشتری با کیفیت بلند در کشور صورت می گیرد، اما مردم از آن آگاهی ندارد که برگزاری نمایشگاه ها می توانند در آگاهی دهی برای مردم تاثیرات خود را داشته باشد. زلمه بهادری یک اشتراک کننده دیگر این نمایشگاه خواستار برگزاری دوامدار نمایشگاه های تولیدات داخلی شده بر تحکیم روابط حکومت و سکتور خصوصی تاکید نمود. قبل از برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت قندهار، حدود یک ماه قبل نمایشگاه مشابهی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار نیز برگزار گردیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رسانه‌های یمنی از تجاوز مشترک جدید آمریکا و انگلیس به شهر صعده در شمال یمن خبر دادند. شبکه خبری المسیره، ارگان رسمی انصار الله یمن، از تجاوز مشترک آمریکا و انگلیس به صعده یمن خبر داد. این شبکه خبری همچنین گزارش داد که آمریکا و انگلیس طی 3 نوبت شرق شهر صعده در شمال یمن را هدف تجاوز هوایی خود قرار دادند. بامداد امروز برخی از رسانه‌های یمنی از 4 حمله هوایی جدید به شهر صعده واقع در شمال یمن خبر داده بودند. رسانه‌های یمنی همچنین از پرواز پهپاد آمریکایی بر فراز ولایت صعده در شمال یمن خبر دادند. هنوز اردوی آمریکا رسما به این حمله واکنشی نشان نداده است. در این حال رسانه‌های صهیونیستی از حمله موشکی جدید یمن به عمق اراضی فلسطین اشغالی خبر دادند. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صدای آژیر خطر در منطقه تل آویو و نزدیک منطقه الخزیره در جنوب حیفا واقع در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در مرکز فلسطین اشغالی خبر می‌دهند. اردوی رژیم صهیونیستی در این حال مدعی شد که این موشک را قبل از ورود به حریم هوایی فلسطین اشغالی رهگیری کرده است. همچنین انصارالله یمن حمله موشکی به فلسطین اشغالی را تایید و اعلام کرد که این موشک از سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی عبور کرده است. نصرالدین عامر، نایب رئیس سازمان رسانه انصارالله، در این باره گفت با وجود ادعای رژیم اشغالگر مبنی بر رهگیری موشک یمنی در خارج از حریم هوایی فلسطین اشغالی، این موشک از تمامی سامانه‌های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی عبور کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری، در ایران 3800226، در افغانستان 0794717144. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-7171-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هم بخشنده است هم مهربان. سلام میگیم به اونایی که خندرو هستن. سلام میگیم به اونایی که بانشات هستن. سلام بانشاتا، خندروها، شیرین زبانا. سلام سلام سلام. یک سلام مخصوص کاغذ پیچم تقدیم به کلانایی که دوست داشتنی شما و پدر مادرای عزیز و مهربان. روزتان بخیر.
شاپرک از پیش رادیو شور نخورین.
بله، از پالی رادیو شور نخورین نازنینا، چون که ما با برنامه شاپرک آمدیم به خانه‌ی شما و بسیار هم دوستتان داریم. الهی که لبتان به خنده باز باشه و دلتان از خوشی پر. الهی که جور و سلامت باشین به هر جایی که هستین. در یک روز دیگه از روزهای خوب خدا به خانه‌ی شما دوستای نازنینمان آمدیم. آمدیم که 15 دقیقه با هم باشیم، گل بگوییم و گل بشنویم. مثل هر روز برنامه خودتان شاپرک تا پایان همراهی کنین. زنده باشین. مشغول هستین؟ مشغول نوشتن پیامک؟ چه عالی، حتما با برنامه خودتان پیامک روان میکنین دیگه، یا با کسی دیگه؟ چی؟ شماره رو ندارین؟ خو خو خو، انل ما براتون شماره رو نمیگم. یک شماره داریم برای طفلای نازنین که در داخل ایران هستن. 3-3-0-8-2-0-2-6 و یک شماره هم برای نازنینی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنون. 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. روان کنیم پیامک‌های مقبولتان مهربانا. نازنینا، امروز هم بخش نمایشی ما آماده است که تقدیم شما میکنیم. شنونده باشین، امیدوارم که خوشتون بیایه.
من میگم بریم از کتاب فروشی کتاب بخرم.
تو پیسه داری؟ چون کتاب قیمت است.
پیسه؟ خب نه، من همی چند وقت پیش دخلک که من شکستاندم.
من پیسه ندارم. فهمیدم، مصطفی مشکل ما حل شد.
نکنه که خودت پیسه داری؟
نه ندارم، ولی میتونم از کاکارایی بگیرم.
نمیشه.
چرا نشه؟ یعنی کمک ما نمیکنه؟
اگه باشه کمک بکنه، ولی نیست، مسافرت رفته.
ای بابا، باش که کمی فکر کنم. چه قم گنگس هستم.
چطور؟
خب میتونم برم از مادر جانم کمک بگیره.
راست میگی، قبلنم مادر جانت به ما و خودت کمک کده.
خیلی ماتن نکن، بریم.
بریم.
خب مصطفی جان، حال مادر جانت چطور است؟ خوب است؟
تشکر، بله، سلام میرسانم.
مادر جان، گره مشکل ما به دست خودتان باز میشه.
خب حالا چی شده جان مادر، چی مشکلی دارین؟
مشکل خونست، اما
ما میخواییم به درس علوم پیش از این که معلم درس بده گپ بزنیم.
آها، آله، متوجه شدم. البته این خیلی خوب است که شما دو نفر همیشه برای اتوکارا پیش قدم میشین. خیلی جان مادر خوب است. خب حال موضوعی که شما باید دوبارش گپ بزنین چی است؟
در مورد جانوران است.
خب؟
مهردار و بی مهره. درست میگم مصطفی؟
بله علی، موضوع درس آینده ما همی است.
خیلی خوب، اگه شما دو نفر موافق باشین ما برام اول برتن یک پیاله چای بیارم، شما چایتان بخورین، بعد از او باز دبالش گپ میزنیم.
خاله زحمت نکشین، حاجت به چای نیست.
با مصطفی مادر جان زحمتتان میشه، ولی چای خودتان خیلی مزه داره است.
مادر صدقه سرت، اینال میرم بر اردویتان چای میارم.
مادر جان، چای ما را نوشه جان کردیم. حال دیگه وقت گپای خودتان است، میشنویم.
خوب جان مادر، میدانین که جانوران میشه با خصوصیت‌های مختلف تقسیم بندی کرد. یکی از تقسیم بندی هایی است که جانوران به دو دسته بزرگ مهردار و بی‌مهره تقسیم میشه.
میشه که مثالم بزنین خاله جان؟
بله مصطفی جان، چرا نمیشه؟ جانوران بی مهره مثل زنبورا، مگسا، پروانه ها و کرم ها.
خب از مهره دارها هم مثال بزنیم مادر جان.
علی جان، مهره دارها مثل پرنده ها، خزنده ها، و ماهی ها و دوزیستان هستن. تعداد جانوران مهردار خیلی زیاد از جان مادر. مهردارا اسکلت یا چارچوب بدن دارن. جنسی اسکلت هم از استخوان است.
خوبی اسکلت بچه دردی مخور خاله جان.
سوال خوبی کردی مصطفی جان. جانورانی که اسکلت دارن کمک میکنه که راحت تر و سریع تر حرکت کنن. شما حتما دیدین که کرمو چقدر آهسته حرکت میکنه، در حالی که یک پرنده یا یک حیوان مثل ببر یا آهو خیلی سریع حرکت میکنه.
بله خاله جان.
خوب است بفهمین که مهمترین قسمت اسکلت ستون مهره است که برش ستون فقرات هم میگن. اسکلت مهرداران به بدنشان شکل میده و بدنشان هم محکم نگاه میکنه. و یک جانور وقتی میگن مهردار که در پشت سر خود ستون فقرات داشته باشه. ستون فقرات از مجموع استخوان‌های ریز تشکیل شده که به شکل مهره است و به همین خاطر است که به این دست از جانوران میگن مهرداران.
خیر جانوری که ستون مهره نداشته باشه بی‌مهره است.
بله کاملا درست است علی جان. البته تعداد بی‌مهره هم کم نیست جان مادر، ولی اونا از نظر جسم و هیکل در مقابل با مهردارا خب خیلی ریز هستن. مثلا شما یک کرم با هیکل فیل مقایسه بکنین ببینید چه رقم است.
هیچ از خاله جان.
درست است مصطفی جان، قابل مقایسه نیست جان خاله. همون قسمه که مهردارا به گروه های مختلف تقسیم میشن، به مهره ها هم رقم رقم هستن. باز خودتان بخیر به درس علومتان بیشتر هم رشاشنا میشین.
تشکر مادر جان، برای فعلا هم حق کفایت میکنم.
تشکر خاله جان.
خواهش میکنم مصطفی جان. آها زنگ دروازه است. من فکر میکنم که مریم جان باشه. خودم میرم دروازه رو باز میکنم جان مادر.
خب دیگه علی جان من باید کم کم برو.
سبا نوبت خودت است، خوب تیاری تا بگی.
خاطر جمع باشه.
نازنینا بخش نمایشی امروز تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. برنامه خودتان شاپرک همچنان ادامه داره. در کنار ما باشین قندلکا.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودتان شاپرک.
نازنینا امروز فرصت داریم و ما میخواییم دو تا پیامک بخونم. پیامک اول از طرف دوست خوبتان سعید جان است. سعید جان از مشهدی پیامک بر ما روان کده نوشته کده که سلام خاله جان، من خیلی خوش دارم که آرتیست شوم و فیلمای خوبش بازی کنم. الله سعید جان عزیزم، آرتیست شدن و قدرام که خودت فکر میکنی آسان نیست. خیلی تلاش و کوشش بکار داره، درس خواندن بکار داره. باید تلاش کنی و خود یک آرتیست موفق شوی. تشکر از خودت سعید جان که این پیامک بر ما روان کردی. به هر حال ما دعا میکنیم که هم خودت و هم تمام طفلای قند به آرزوهای قشنگتان برسیم.
شاپرک.
خب نازنینا، همه قسم که گفتم امروز میخواییم دوتا پیامک بخونیم. یک پیامک دیگه هم داریم از طرف یک دختر خوب و نازنین، زهرا جان از مشهد مقدس. زهرا جان نوشته کده که خاله شاپرک سلام، ما با کمک معلم من در مکتب یک کتابخانه جور کردیم. هر کسی کتابی را که خوانده بود با عنوان امانت با کتابخانه آورد. من دو تا کتاب قصه با کتابخانه مکتبمان امانت دادم. به به زهرا جان چه کار خوبی کردی عزیزم. حال دیگه خودتان میتونین از کتاب دیگه دوستایتان هم استفاده کنین. خواندن کتاب خیلی خوب است. موفق باشی و تشکر به خاطر پیامکت. نه نازنینا شیرین زبانا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. شاد باشین و صحتمند. خدا حافظ تا فردا.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا بدین لحظه. اطفال نازنین شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. امیدوار هستیم مورد پسندشان نیز واقع شده باشد. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری مهمان جمع با صفای شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه گذشته داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام را با استناد به متون دینی خصوصا قرآن مجید برای شما عزیزان نقل کردیم و گفتیم که علی رغم این که فرعون دستور داده بود نوزادان پسر را بکشند، به خواست خداوند موسی زنده ماند و در کاخ فرعون رشد کرد و بالید. داستان تولد حضرت موسی علیه السلام در مثنوی مولوی به طور مفصل آمده است. در میان داستان‌های پیامبران که در قرآن مجید ذکر شده، سیمای حضرت موسی علیه السلام در مثنوی در حالی از تقدس و عظمت جلوه دارد. مولوی در مثنوی با استناد به داستان حضرت موسی هم داستان پیامبری صاحب شریعت را بیان می‌کند و هم به سیر و سلوک اهل عرفان می‌پردازد. با نگاهی به اشعار مولوی با ویژان ابیاتی که به گوشه های از زندگی حضرت موسی پرداخته است، در میابیم که تولد موسی از نظر مولوی جلوه دیگری دارد، چرا که مولوی معتقد است که داستان تولد حضرت موسی نشان دهنده غلبه تقدیر خداوندی بر تدبیر انسانی است. این داستان نشان می‌دهد که با وجود تمام تدبیرها و احتیاط‌هایی که فرعون برای از بین بردن زمینه‌های تعبیر خوابش انجام داده بود، آن کسی که می‌بایست حکومت او را برچیند، بخواست و اراده خداوند در خانه خود او با وجود آمد و پرورش یافت. مولوی در این رابطه معتقد است که اگر فرعون با آنکه ظهور موسی را در خواب دیده است نمیتواند به اسرار آن خواب پی ببرد، به این دلیل است که او در وهم و پندارهای خود آنچنان غرق شده که هر چیزی را به رأی خیش تعبیر و تفسیر میکند و از درک حقایق ناتوان است. تمامی تلاشی را که فرعون برای جلوگیری از ولادت موسی انجام داد به عقیده مولوی، چون که با توفیق حق و مشیت الهی همخوانی نداشت، نتیجه ای را عاید فرعون نکرد و هر اقدامی که انجام می داد بی اثر می شد. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هر چه او می دوخت آن تفتیق بود. وقتی که ماموران فرعون زنانی را که به تازگی نوزادی به دنیا آورده بودند با نیرنگ و فریب از خانه هایشان بیرون می کشیدند و در میدان جمع می کردند تا فرزندان پسر را هلاک کنند، مادر موسی به امر خداوند فرزند را در صندوقی قرار داد و به رود نیل انداخت. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن، در فکن در نیلشو کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید، صد هزاران طفل می کشت و برون، موسی اندر صدر خانه در درون. مولوی در این رابطه می گوید فرعون که هزاران کودک را به خاطر نابود کردن موسی کشته بود، عاقبت همان نوزاد را که زوال حکومتش به دست اوست در رود نیل می یابد و در قصر خود بزرگ می کند. مولوی معتقد است این امر غلبه تقدیر الهی بر تدبیر انسانی است. آن تدابیری که فرعون در مقابل تقدیر حق به عنوان چاره و تدبیر خیش به کار می برد بر عقل مبتنی نیست، بلکه تسلیم جاذبه های نفسانی شدن است که می توان آن را صورت دیگری از نفس پرستی دانست. مولوی معتقد است که فرعون آنچنان در جاذبه ها و خواهش های نفسانی غرق شده که هر آنچرا که مخالف منافعش باشد دشمن می پندارد و با مبارزه با آن برمی خیزد و سپس بر این حرکت خطای خود نام مصلحت بینی و دوراندیشی می نهد. مولوی در پایان داستان تولد موسی علیه السلام میگوید با تمامی دوراندیشی های فرعون، موسی علیه السلام در خانه او رشد و نمو کرد و بر رسالت برگزیده شد و دستگاه ظلم و ستم او را برچید. یکی دیگر از فرازهای زندگی حضرت موسی علیه السلام که مورد توجه مولوی قرار گرفته، دورانی است که او در نزد شعیب چوپانی میکرد. مولوی در اشعار خیش با چوپانی حضرت موسی علیه السلام اشاره می کند و در رابطه با چوپانی پیامبران به حدیثی از پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم استناد می کند که همه پیامبران پیش از نائل شدن به مقام نبوت به شبانی مشغول بودند. حضرت موسی علیه السلام نیز پس از جدا شدن از قوم بنی اسرائیل به مدین رفت و نزد شعیب پیامبر به چوپانی مشغول شد. در روایت آمده است که روزی گوسفندی از گله جدا شد و موسی علیه السلام به جستجوی او پرداخت. موسی علیه السلام وقتی که گوسفند را یافت شروع به نوازش کرد و با ملاتفت به گوسفند گفت گیرم به فکر من نبودی؟ آیا به فکر خودت هم نبودی؟ چرا این ستم را در حق خود روا داشتی؟ کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ مولوی پس از ذکر این داستان به علت برگزیده شدن حضرت موسی علیه السلام با پیامبری اشاره می کند و معتقد است آنچه موسی را در نزد خداوند شایسته نبوت می کند همین شفقت و بردباری اوست، چرا که در داستان تمامی پیامبران می خوانیم که پیامبران همواره از بلایای سخت و جفای خلق با حلم و شفقت استقبال می کردند. مولوی نیز به این امر استناد می کند و یکی از علل برگزیده شدن موسی علیه السلام را با پیامبری، بردباری و دلسوزی او در حق مردم می داند. مولوی در اشعار خود با آغاز رسالت موسی و به نحوه برخورد فرعون با دعوت او نیز به طور مفصل اشاره کرده است. موسی علیه السلام به فرمان خداوند به نزد فرعون آمد و او را به خدای یگانه دعوت کرد. فرعون کوشید تا او را مانند یک بنده حق شناس که حق نان و نمک او را گرامی نداشته است در نظر بگیرد. اما موسی علیه السلام در جواب او گفت تو مرا نیافریده ای بلکه خداوند آفریده. تو گناهکار هستی چرا که صدها کودک بیگناه را کشته ای، اما من به امر خداوند زنده ماندم و بر رسالت برگزیده شدم تا به هدایت تو و قوم بنی اسرائیل بپردازم. و بدان که همان حق نان و نمکی که تو به خاطرش مرا ملامت میکنی اقتضا میکند که من در رهایی تو از بندگی تلاش کنم. مولوی معتقد است که اگر موسی علیه السلام فرعون را در پیش خلق خدا زبون میکند، علت امر آن است که میخواهد فرعون را از خاری قیامت که دشوارترین خاری است نجات دهد و خار وجود او را گلستان کند. ظاهراً کار تو ویران می کنم، لیک خاری را گلستان می کنم. به اعتقاد مولانا، گلستانی که موسی می خواهد از خارستان وجود فرعون ایجاد کند، در اثر ترک هواهای نفسانی و تابعیت از شریعت حق تعالی و توحید خداوند به دست می آید. موسی با فرعون می گوید اگر به این مرتبه برسی به چهار نعمت دست یافته ای که نعمتها عبارتند از سلامتی، جوانی، عمر طولانی و ملکی بدون دشمن. مولوی معتقد است که علت این که موسی به فرعون وعده های این دنیایی می دهد این است که اگر او ایمان بیاورد، این ایمان در مرتبه ایمان و اعتقاد عوام است. با همین دلیل آنچنان که در بشارت عوام و وعده های کودکان معمول است، باید به آنان وعده پاداش های جسمانی داد. افتخار از رنگ و بو و از مکان، هست شادی و فریب کودکان. یک حکایت بشنویم از مثنوی. وقتی که تجانس بین دو فرد نباشد، مصاحبت ها ملالاور، خوراک ها نامطلوب و گفت و شنود ها غم‌انگیز است. این نامتجانس بودن را مولوی در تمثیل آهو در طویله خران به زیبایی به تصویر کشیده. هر که را با ضد خود بگذاشتند، آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند. صیادی در دشت آهوی را به دام انداخت، آن را به خانه آورده و در طویله خران جای داد. آهو از دیدن آن حیوانات که بسیار بزرگتر از او بودند وحشت کرد و در جستجوی یک جای امن از این سو به آن سو می گریخت. شکارچی مقدار زیادی کاه برای گاوان و خران در طویله ریخت و آنان با اشتهای فراوان شروع به خوردن کردند. آهو که از گرد و خاک علوفه و کاه اذیت می شد و گوشه‌ای پناه برد. آهوی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشو بیزینهار. آخوری را پر ز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شب کاه ریخت. از مجاعت و اشتها هر گاو و خر، کاه را میخورد خوشتر از شکر. گاه آهو میرمید از سو به سو، گه ز دود و گرد که میتافت رو. روزها گذشت و آن آهوی زیبا در طویله اسیر بود. آهوی اسیر چون ماهی از دریا به خشکی افتاده به خود میپیچید. روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود در استبل خر. خری به کنایه گفت مثل این که از جزر و مد دریای طوفانی گوهر نایاب آورده ای. خر دیگری افسود با این تنازی و اشوگری بهتر است بروی و بر تخت شاه تکیه بزنی. یک خری گفتش که هان ای بل و هوش، طبع شاهان داری و میران خموش. واندگر تسخر زدی که از جزر و مد گوهر آورده است تا ارزان دهد. یکی از خرها از خوردن باز ماند و از آهو خواست که باقی مانده غذای او را بخورد. آهو سرش را به علامت نفی تکان داد که اشتها ندارم. خر میزبان گفت می دانم که ناز می کنی. آهو پاسخ داد که کاه خوراک تو است و تو با آن زنده و نیرومند هستی. تو نمی دانی که من کیستم و در کجا زندگی کردم و چه خوردم و چه نوشیدم و نمی دانی که چگونه می اندیشم. سر چنین کردو که نی رو ای فلان، اشتهایم نیست هستم ناتوان. گفت میدانم که نازی میکنی یا ز ناموس احترازی میکنی. گفت او با خود که این تومه تو است که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مرغزاری بودم، در زلال روزه ها آسودم. گر قضا افکند ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاب؟ گر گدا گشتم گدارو کی شوم؟ ور لباسم کهنه گردد من نوم. خر گفت این همه لاف نزن، درست است که در غربت میتوان گزاف گویی کرد. آهو پاسخ داد که لاف نمیزنم، ناف مشکبوی من گواه من است. لیک آن را کش نود صاحب مشام، برخر سرگین پرستان شد حرام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم به مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای نوبهار عاشقان، داری خبر از یار ما؟ ای از تو آبستن چمن، وی از تو خندان باغ ها. ای بادهای خوش نفس، عشاق را فریاد رس. ای پاکتر از جان و جا، آخر کجا بودی کجا؟ ای فتنه روم و حبش، حیران شدم کین بوی خش، پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی؟ ای جویبار راستی، از جوی یار ماستی. بر سینه ها سیناستی، بر جان هایی جان فضا. ای غیل و ای غال تو خوش، وی جمله اشکال تو خوش. ماه تو خوش، سال تو خوش، ای سال و مه چاکر تو را.
هر زمان نامی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیس این زندگی پایندگیست. ایستی تو کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان. این جهان زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفی در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدار